جلسه ايش اساسيه هذا اللي صعب
تیکر بگم تمام بشه قبل اینکه وارد بخش بعد بشم سوالتون جواب بدم بعد یه تیکر بگم. خب ببینید رفقای عزیز، حواسا با من باشه، بحث جدیده، این بحث رو تا حالا نداشتیم با هم. ما تا حالا هرچی دعوا داشتیم رو کیفیت و حجج و انعقاد و حجج و اینا بحث داشتیم. این بحث صغرای الفاظه، بعد یادآوری کنم براتون، ذهناتون با من باشه، خالی کنید از مطالب گذشته. یه مطلب جدید، یه مطلب جدیده، عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یادتون باشه توی تعادل تراجی وقتی تعارض رو تقسیم می‌کردید به مستقر و غیر مستقر، تعارض رو تقسیم می‌کردید به مستقر و غیر مستقر، می‌گفتید تعارض غیر مستقر چیه آقا؟ تعارضاتی که بین دو دلیلی که ازهر و ظاهرن یا نفس و ظاهرن اتفاق میفته، این تعارض غیر مستقر، لیس به تعارض. تعارضهایی که با منات اصالت و ظهور قابل جمع و حله. هر وقت اصالت و ظهور بتونه دوتا دلیل رو با هم جمع کنه، تعارض اون دوتا دلیل میشه تعارض غیر مستقر. بعد میگفتیم خب اصالت و ظهور چیه؟ توضیحاتی که سر اصالت و ظهور داشتیم و جمع بین اظهر و ظاهر. لذا میگفتیم اگر دوتا دلیل دوتا ظاهر بودن و هیچ کدوم بر دیگری اظهر نبود، تعارض مستقره. اما اگر یکی اظهر شد بر دیگری، ظاهر رو بر اظهر حمل میکنیم و تعارض از بین میره. درست های رضای آقا؟ بعد میگفتیم حالا اصالت و ظهور مصادیقی داره. یکی از مصادیق تعارض بین عام و خاص، و الخاص و از هر من العام، خاص میاد عام رو توجیه میکنه، سبب صرف عام میشه از ظاهرش. تعارض بین مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء، نشون میداد که اراده جدی اکرم العلماء نبوده است، اراده جدی علماء عدول بوده است. دیگه مثل دوران بین المطلقه و المقیه، اعتق رقبه، اعتق رقبتا مؤمنه، اعتق رقبتا مؤمنه، نشون میده مولا در مقام بیان مطلق اعتق رقبه نبوده، مراد جدیش اعتق رقبه نبوده، مراد جدیش اعتق رقبه مؤمنه بوده. اشرب لبنن، اشرب لبنن حلوا، طبیب به صدد صرف اللبن نبوده، لبن الحلو مراد جدیش بوده، چون مقید ازهره حمل المطلق على المقید، چون خاص ازهره حمل العام على الخاص. اینا مصادیق اصالت و ظهوره. دیگه چی از مصادیق اصالت و ظهور؟ اما اصول فقه میگم فعلا الموجز اصول فقه. دیگه از مصادیق اصالت و ظهور میگفتیم حکومت، یک دلیل میاد مفسر دلیل دیگه میشه، دلیل مفسر حاکمه. مثل چی؟ ادله صلات اومده مثلا گفته است که آقا صلات تطهر میخواد، صلات چی میخواد؟ صلات. بعد یه دلیل ما گفت الطواف بالبیت صلاتون، این دلیل مفسر صلاته، به دائره کلمه صلات رو توسعه میده که حتی شامل طواف هم بشه، خود به خود همه احکام صلات رو میاره اینجا. دیگه چی آقا؟ ورود. دیگه چی؟ دیگه چی داشت؟ یه حکومت بود، یه ورود، یه تخصیص، یه تخصص، یه اصلاح و تغییر. دیگه نداشتیم؟ میگفتیم نه، او انقدر دیگه داره اصالت و ظهور مصادیقش. آیا مرجو بگو آقا استقرائیه، حتی که نداشتیم. حالا این چهارتا مصداقش بودن، فردا شما 7-10 تا مصداق دیگه هم براش پیدا کردی، نونشو بخور. هر جا احراز کردی که هاود دلیل اظهر من ذالک دلیل، او مقدم میشه و تعارض دیگه مستقر نیست. بعد یکی از مصادیق تو الموجز اینو خوندی، یکی از مصادیق دوران بین تقیید مطلق و تخصیص عامه، دوران بین تقیید مطلق و تخصیص عامه. خب چی بود آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این از کجا در آوردی؟ این از کجا در آوردی؟ اونجا میگفتن اگر دو تا دلیل کنار هم قرار بگیره، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفاسق، اکرم العلماء لا تکرم الفاسق، اکرم العلماء عام، لا تکرم الفاسق مطلقه. حالا عامه رو به عمومهی نگه داریم، لا تکرم الفاسق و قید بزنیم، لازمه بنویسم یا واضح همینهایی که دارم میگم؟ عامه نگه داریم، اکرم العلماء برو صد تا عالم اکرام کن. آقا یه بیستاشون فاسق در اومد چیکار کنیم؟ آقا میگیم لا تکرم الفاسق رو مقید کن، لا تکرم الفاسق الا ان یکونه عالما، با العلماء اطلاق لا تکرم الفاسق رو از کار بندار. یا نه لا تکرم الفاسق صد تا مصداق خودش نگه داره، اکرم العلماء از عمومش بیفته، بگیم اکرم العلماء الا که ان یکون العالم فاسقا. کدوم اکار بندازی؟ اندر خون دیدان مطلب جدید نگفتن. اونجا یه قولی منصوب به شیخ اعظمه برگرفته از قدمایش، از سلطان العلماء و اینا و اینا. چی بود؟ ما رو برگردوندن از اونجا به خود باب عام و مطلق. گفتن یادت یه بحثی خوندی که آیا عام بعد از تخصیص مجازه یا نه، مطلق بعد از تقیید مجازه یا نه؟ این دو تا فصل، دو تا فصل دیگه. آیا عام بعد از تخصیص حجت یا نه، مطلق بعد از تقیید حجت یا نه؟ اینم دو تا فصل دیگه. یادت این چهار تا فصل خوندی؟ گفتی آه یادمه. گفت خب این چهار تا فصل مبتنی بر چه چیزی، چه مبنایی بود؟ گفت بابا هی داری تو ما ریاضی میاری عقب تو بریم اول اصول. میگیم آه از تعادل تراجی اومدیم تو این چهار تا فصل مطلق مقید و عام خاص. این چهار تا خودش مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این بود که ما هی حقیقت العام و ما هی حقیقت المطلق، اطلاق چیست، عموم چیست. خب چی گفتیم اونجا؟ فعلا داریم با قدما میگیم. ما گفتیم که عموم مدلول وضعیه. من یه سوال میکنم، دلالت وضعی تصوری یا تصدیقی؟ دلالت وضعی تصوری یا تصدیقی؟ دلالت وضعی تصوری یا تصدیقی؟ هنوز سوال هنوز پردازش نشده، سی پی آی ایستاست. دلالت وضعی تصوری یا تصدیقی؟ سوال پردازش شد الحمدلله، تصوریه. یعنی چی؟ واضحه، ولش کن. خب دلالت عام وضعیه و تصوری، دلالت مطلق به اطلاق چیه؟ تصدیقیه. از چی درست میشه؟ از شروط، کونه فی مقام البیان و کذا ایکون جاده و و و. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ خب حالا ما نوکر تصوریم یا تصدیق؟ نه نه قدما اونا میگفتن ما نوکر دلالت وضعیه تصوریه. آقا دلالت وضعیه تصوری مجرای علامات الحقیقت یا اصول لفظیه؟ علامات الحقیقت. دلالت تصدیقی مجرای اصول لفظیه. دارم تفکیک میکنم، دارم جوهر معلوم که اول هر چی با لوازمش تصور بشه. خودم هم گفتن ما نوکر موضوع لی، ما نوکر وضعی، نوکر موضوع لی، پس نوکر دلالت تصوریه و پای ثابت قصه اونجاست. متأخرین بعد آخوندن گفتن بابا فعلش کن وضع و تصوره، مهم یکی که مراد جدی متکلم بفهمی چی میخواد بگه. مذاق اصلا اگر فهمیدی، اگر تو از الفاظش فهمیدی مقصودش چیه، حتی موضوع اون لیبلت نیستی، چشکالی یه حرفا آخونده ای بره. گفتن ما نوکر از آتو زوری، حتی اگر بحث موضوع اون لیبلت تصور میکنیم، برای اینه که یکی از راه های رسیدن به تصدیقه، یکی از راه های رسیدن به مراد جدی ولا برای ما خیلی مهم. قدما میگفتن شرمنده تیم، ما نوکر واضعی، نوکر موضوع اون لیبلت، همیشه اونجا شروع میکنی. خب اونایی که نگاه میکردن به وضع، خون آم براشون رنگین تر بود. چرا؟ چون آم برخواسته از دلالت وضعیه تصوری بود. میدونی نتیه حرفا چیه؟ کسانی که ظهوری نگاه میکنن میگن آقا اصلا لفظ استعمالش حقیقی باشه، استعمالش مجازی باشه، مع القرینه لفظیه باشه، مع القرینه غیر لفظیه باشه، مقامی باشه، مناسبتی باشه، ظهورش معلومه دیگه، نورش نمیخواد، چه فرقی با هم ندارن اینا. اونا میگن نه، استعمال حقیقی قوی تر از استعمال مجازی، آکد از استعمال مجازی، لذا عند الدوران ما نوکر حقیقتی، نه نوکر مجاز. چون مجاز تو موتز دلالت تصدیقی درست میشه، اونم خارج از موضوع اون لیه، ما نوکر موضوع اون لیه نمیشه. مجاز خلاف اصله، خلاف قاعده. اینا دو مدل نگاه به الفاظ. قدما ما وضعی بودن، ثمرش چی میشد؟ لذا یه دعوایی میشد تا یه لفظی استعمالش مجازی میشد، سریع سوال پیش میاد حالا حجته یا نه. لذا اگر توی یه روایتی لفظی استعمال مجازی میشد، یه روایت دیگه ای داشتیم لفظی استعمالش حقیقی بود، میگفتن عند التعارض برو استعمال حقیقی رو انتخاب کن، چون استعمال مجازی رو گلگیر اصلا معلوم حجت یا نه، حتی اگه خوش تنها بود معلوم بود بهش فتوا میدادی. این دو نگاه اثر داره، حتی تو شرعی اثر داره، ما باید تکلیفمون رو بین این دو تا معلوم کنیم. قدما ما پای ثابت پرگار رو وضع و تصور و موضوع اون لم میذاشتن، ثمرش چی میشد تو این دعوایی که گفتن آقا برگرد سراغ اصل قصه، دوران بین تخصیص العام یا تقیید المطلق. اینا میگن کدوم مقدمه؟ تقیید مطلق مقدمه، مطلق هم حرف شما، مطلق تقیید بزن، عام دست نزن. چرا؟ چون موضوع اون لهشه، نباید خراب کنی. پس مطلق چجوری آقا؟ حالا از اون سوال کن، مطلق چجوری آقا؟ الموجز دارم میگم، ما به والله تک به تک این مفاهیمی که گفتم تو الموجز خوندید، به روح سید الشهدا خوندید، والا غیرتا خوندید، بیا بهتون نشون بدم کتاب نشون بده، به خدا عبارت چه همینایی که گفتم الان عین عباراتش بهتون نشون میدم، به ولای علی عین عباراتش بهتون نشون میدم، نه دلش بکشم بیاد جونش در بیارم، عین عبارت کلمش نشون تو میدم، به خدا قسم. ها؟ یعنی چی تو محدود نبوده؟ یعنی شما آم مخاص نبوده؟ یا ضعف الطالب و المطلوب.
بعد شما تابستونش هم نمید هیچ این همی طوری کزدلش کردی به آب سردی بود روم بیستن
جکوزی آب سرد رفتی؟ دی ثانیه زیرا؟
بس تحلیلش هم قشنه بود داخل من
یادم بیره اماما باید در بیارم ولو دم زور که میشه دیگه گردنم با خودم میره یادم میره بس باش دارم حالا من همه شو گفتم من قبلا برید قبلا برید ده سال پیش درس میدادم سال 85-86 رسائل گفتم همین رسائل قطع زن گفتم برید نگاه کنید جیک و جیکتونه میکشم بیرون اجازه نمیدم خودم توضیح بدم بگو نیست درس تعطیل برو بیار الان دیگه روحیه اونطوری نیست حالا همشو گفتم دوباره ازم اما وجدانم برید نگاه حالا که گفتم برید نگاه کنید چرشو بکنید بره دیگه حالا خود گفتمش حالی الان برید همه ابعادش نگاه بکنید یه نوشته سه صفحه 20 صفحه الموجزه یه دوتا تو عمو خاص یه دوتا تو مطلق مقید اثار تو زور گفتم علامات حقیقی گفتم آخرش هم گفتم همشه برید رو هم 5 صفحه بنویسیدش انشا بود می‌نوشتی از ذهنتون بنویسیدش چرشو بکنید بره خب حالا تو این شرایط بریم جلو آقا اینا که میگفتن مانوکر عام مخاصی میگفتن مانوکر عام مخاصی میستادن میگفتن چون دلالت وضعی مهمه تا میتونیم لفظ نباید وارد مسیر مجاز بشه اگر بخواهیم او شروع اگر بخواهیم عام را تخصیص بزنیم و مطلق را سر جایش لازم نبود خب مثالش بنویسم مثالش واضح بود آقا ها یا بنویسمش اگر بخوای مطلق را سر جای خودش نگه داریم و عام را تخصیص بزنیم یعنی یکی از ادلمون رو هل دادیم تو مسیر مجاز یعنی عام را انداختیم تو مجاز نباید بره خب حالا اینجا سوال آقا چاوشی اگر مطلق تقیید بخوره چی عام سر جای خودش نگه داری خب عام مجاز نمیشه مطلق تقیید بخوره چی مجاز میشه شیخ گفت شرمنده سلطان العلماء بمون یاد دار مطلق هیچ وقت مجاز چی؟ چرا؟ چون مطلق موتنه دلال تصدیقی لفظات هیچ وقت از موضوع الله خود چون خارج؟ نمیشن موتنه دلالت وضعیه تصوری هر لفظی سر جا خودش کل لفظ موضوع الله معلومه استعمل اللفظ فیه معناه الموضوع لا اصلا دست نمیخوره در دلالت تصدیقی چجور میتونه منحرف بشه از موضوع اون لفظ میگه به تعدد دال ول کل لفظ استعمله فی معناه الموضوع لا لکن وقتی سه تا دال کنار هم نشستن مراد جدی از محدوده هر لفظی خارج میشه اینجا دیگه مراد جدی با مستعملون فی دوتا مثل چی؟ مثل اکرم العالم یه قضیه دو اکرم العالم العادل قضیه دو حالا قضیه سه اکرم العالم العادل الفقیه قضیه سه قضیه چهار اکرم العالم العادل الفقیه هیئتی باشه
خب
بله درست شد آقا یا با هم فرق میکنه اینجا تو همه یه ستا قضیه گفتم اکرم یه ماده داره یه هیئت کلون استعمله فی معناه الموضوع هیئت تعصب اکرام تمام تمام العالم تو همه قضایا عالم به معنای خودشه ما ثبت له وصف العلم چه تو قضیه اول اکرم العالم چه تو قضیه دو اکرم العالم العادل باز العالم استعمل فی معلوم العادل چی؟ اونم استعمل فی معلوم مراد جدی خب آقا اگر قضیه اشتتا دال داشت هیئت و ماده اکرم و العالم فرق داره با مراد جدی کسی که قضیه چهار تا دال داره او سه تا به علاوه ال عاده لذا مراد جدیش تابع دوالش میشه اما هیچ لفظی از موضوع اون لش خارج نشد. پس مطلق بعد از تقیید مجاز چی چی آقا؟ نیست. اما آم و تعدد دارم از دو. اما آم بعد از تخصیص مجاز هست. خب حالا من جزو خودم هم دیگه، برندم قدیمیه ها؟ برندم قدیمیه، یعنی من نوکره وضعا. پس آم محرز میکنم مطلق میزنم تو گوشش. حالا سیستم جدیدی ها میگه آقا اصلا فرض کل تحلیلات درست، نتیجه غلط، کل تحلیل درست، ما فقط یه مقدمه از قبول نداریم، ما نوکره وضع فرض کن همه حرفات درست. ثانیاً اینا هم تو اولیات خوندی دار، ثانیاً تحلیل غلط هستن. کی گفته آن بعد از تخصیص مجاز میشه؟ یادتون یه فصل خوندید، هل یکون الان بعد از تخصیص مجازن؟ لا، بعدش هم خوندید. هی که دستت میرسد کاری بکن، توفت می زندگی با این درس خوندن. جواب خدا رو میتونیم بدیم؟ والا نمیتونیم بدیم، بلا نمیتونیم بدیم، به خدا نمیتونیم بدیم. بعد یه مدتی هم خب من میشناسم تون کلاش که سهله، جامائیکا میگیرید دستتون، رگبار میبندید به اصول سیعتی انشاءالله فانتزی رو یا اول لفظ. تمام شد آقا؟ حالا من چرا اینا رو گفتم؟ شیخ میگه آقا حالا پس آقا با این توضیح تقیید مطلق مجاز نیست. شیخ میگه حالا یه سوالی ازت دارم. جانم تقیید مطلق نه عموم، با مبنا مشهور داریم، قدما داریم میریم، قدم همش با قدما. شیخ میگه آقا یه نکته برم بهت بگم اشکال نداره. میگیم بگو آقا. میگه عمومات القرآن قصه یادتون آقا این مقدمه تمامه، میخوام بگم سراغ قصه خودمون. دعوا از انقل چی گفت مستشکر؟ همه چی تو قرآن هست، عموم توپ همه چی توشه. شیخ میخواد حالا جواب بعدی. آقا جان العموم تو میگه عمومات القرآن الا انحاء ثلاثه، اینا رو ابواب الفاظ و اصول نتیجه گرفتن. الا انحاء ثلاثه، یک در مقام اصل تشریع بنده خدا. فرق مقام تشریع با مقام اجمال چیه؟ برید نگاه کنید با مطلق مقید، حتی اینو خوندید تو شروط مقدمات حکمه، فرق مقام اجمال با مقام تشریع. با فرقش با مقام بیانه، گفتم مقام اجمال با تشریع چیه؟ حواستون باشه سوال؟
اجمال میخواستم
مبهم
بگم،
اونم یه چی دیگه بود.
اجمال در مقابل بیان.
بله بهش گفت که بله بشگو اصلا میدونی امتحان چی داری میدی؟ کتاب چیه؟ گو دعا کن میله. گفت چرا؟ شانسش خورده بود به پاراگراف اللهم کفایه، بعد کفایه خواست افتادی نمیشه و مستشکر حسابش خراج رو ممتحن. گو اصلا میدونی این چیه؟ گفت این دعا کن میله. دعا عانکم الله على مرضات انشاءالله. بابا ولش کن، مرد، مات. بله بله، این زبان مثل عربیه، وقتی میگه میگه ما اطرف تمام شد. خب لکیفه کن. شیخ میگه عمومات علا انها ان ثلاثه، بعضی تو مقام اصل تشریع ان یا اجمال. قبل از آخوند بین تشریع و اجمال و اهمال تفکیک نمیشد. آخوند یاد داد یه تشریع داریم، یه اجمال داریم، یه اهمال داریم، یه بیان داریم. خود بیانم نسبیه، درست شد؟ یعنی کسی اونا رو بلد باشه رسائل ایتیکار باید برونه بره، چون اینا قدیم، اینا همه رو با کلش خونده قبلا، یه تکراریه. یه سری عموما تشریعا یا اجمالا یا اهمالا نمیدن تو اجزا و شرایط نمیخوام بگم، باش ولش کن. یه سری عمومات عامن، یه سری عمومات عامن. عام چی میشه؟ بعد از تخصیص ساره مجازا. بعد هزار بار پیش بحث کردیم چون قرار بود تا میتونی استعمال مجازی نشه، رو اینا تو آلرت بده، اصلا برق سیستم قطع کن، کامپیوتر خاموش بشه که ویروس نیاد توش. چرا؟ چون خبر واحد اگه اومد عام تخصیص صد باید چی بشه؟ مجازش. اینم دو. اما سه، یه سری عمومات قرآن، عموم کلمه میگیم عموم یعنی شمول، یعنی شیوع، عموم معنای لغویش نه معنای اصطلاحیش، عمومشون از نوع اطلاقه. اگه با خبر واحد که تخصیص بخورن مجاز نمیشه. تو که دیروز یاد گرفت مشکل تو سند که نی، مشکل تو دلالته. اینم که دلالتش مجاز، اتفاقا عمده عموماتی که در مقام بیان شیوع و شمولن تو قرآن از نوع مطلقن نه از نوع مثل احل الله البیع، مثل الا ان تكون تجارتا عن تراث، مثل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مثل لكم في القصاص حیات یا اولل. اینا از نوع مطلقا نه از نوع حالا بخونم با هم چیه؟ میگیم حتی با مبنای قدما، با مبنای قدما شما بین این سه تا عمومات با یکیش درگیرید، اونی هم که عامه مصطلح اصولیته، و الا اونی که اصلا در مقام بیان نیست که خبر واحد نمیزنه اینه خراب کنه، اونی هم که خبر واحد تقییدش میزنه نه تخصیص اونم خراب نمیکنه. خبر واحد میاد راحت مقدم میشه، مشکلیه نداره. بخونیم عبارت. بله از لو سلمنا ان تخصیص العموم هنا، بله ان تخصیص العموم یعد مخالفتن، حتی الان من قبول کنم که تخصیص عام چیه، اما تقیید المطلق فلا یعد فی العرب فی مخالفتن. پس چیه؟ یه داله دیگه، یه داله دیگه رو برای چی میارن؟ برای که مراد جدی واضح تر کنن. بله و مفسران داله دیگه یه میاد تفسیر میکنن، خصوصا علی المختار من عدم کون المطلق مجازن بعد التقیید، مخصوصا با مبنای ما که مطلق مجاز نمیشه. با سیستمتون نه سلمان اصلا به اشکال محل بحث، نه مقدمات، این چیزایی که الان این جلسه گفتم نه مقدمات این حرف بود، تو بحث بیا ما که اصلا قبول نکردیم که تخصیص کتاب به خبر واحد مشکل داره. حالا سلمنا گیر کردیه، تگیر چیه؟ دلالیه. تگیر دل، چون دو تاشون که حجتن پیش تو، فتگیر دلالیه. حالا که گیر دلالیه تو عام گیر کن، تو مطلق که نباید گیر کنی، آخرش باید تخصیص احل الله البیع خبر واحد قبول کنی. حالا عفو بالعقود گیر کن باش، اما احل الله البیع چی؟ اما تجارتا عن تراث چی؟ لا تاکلوا اموالکم چی؟ تو عفو بالعقود هم بعدن اطلاق بهتون نشون میدی. تو نه با قدما، با همش قدما، رو مبنا قدما بعدن باید مبنای آخوند یاد بگیری. اینا که گفتم همش قدما بود، رو مبنای قدما. تازه قدما یه اقدم قدما هم داره ها، اینایی که داشتم میگفتم قدما سلطان العلماء بود، اینا سلطان العلماء بود، یکی قبل‌تر دارن قدما، او که هیچ، بعدش این بود که گفتن، بعدش آخونده، بعدش میرزای نائمی و شاگرد کبیرش محقق خویی، بعدش ناخونکایی که شهید صد زده به سیستم نائمی های خویی. خراشی زده فقط. حالا بعدش کل اینا غلطه، امام یه مبنا دیگه ای داره اصلا از اساس با اینا متفاوت. چیه؟ با همه من الاساس شروعش سنیخته دیگه ایه، شروع اینا از تهرانه، او بندر عباس ای قبا هم فاصله 180 درجه مقابل. امام مؤسس آخه، امام محشی مشهور نیست، مؤسس مدرسه است. چون ملا صدرای مؤسسه در مقابل مثلا بو علی مؤسسه، حرف جدید زده من الاساس من الاول الى الاخر، یه چی دیگه ای هست، این مدل فکریه. تمام شد آقا. چی میگه لو سلم من تخصیص یاد گفتم لو سلم نا که عمومات قرآن هستن و تخصیص به خبر واحد هم مشکل دارد. کجا مشکل داره؟ تو عام خاص مشکل داره، اما تو مطلق مقید چی؟ مشکل نداره. پس بالاخره آخر ثمره عملی بگو. یه چهار تا از عمومات قرآن مثل احل عموم معنای لغوی، تو فقه میگیم عمومات، عمومات معاملات، مثل چی؟ احل الله البی، مثل لا تاکلوا اموالکم، میگه اینا باید تخصیص بخورن، باید تقیید بزنیشون. پس چرا با مبنات هم باید اینا رو قبول کنی؟ حالا نه اون نمیخواد قبول کنه، این میشه اشکال برش دوباره، یعنی خودش اشکال سومیه در واقع، تو ضمن ثانیه اومده اما خودش یه اشکال سومی میتونه باشه. آقا تمام شد؟ آقای رضایی بگو. آقا من گفتم امروز چهار صفحه میخونم، گفتم اینا رو یادتون الموجز راحت میمونیم. چی چی بگم؟ کجا؟ و من هنا یزهر کجاشه گیر داره؟ کلشو توضیح بدم؟
نه من گیرشو
خب بگو کجاشه گیر داری؟
کلشو
کلشو پس بذار بیرون کلاس، 10 دقیقه طول میکشه. من هناش خودش 5 دقیقه توضیح داره، پاراگرافش هم 5 دقیقه توضیح داره. چرا توضیح دادم خدا خیرت بده. خب میگم کجاشه گیر داره؟ خب این کلمشه بهم بگو. مشکل تو مرجع هناه، مشکل تو تأمله، تو منعه، تو چی؟ کجا لتلک الاخبار؟ ها، ضعف و تأمل فی تخصیص الکتاب به خبر الواحد لتلک الاخبار. آقا اخباری که الله تعالی داشتیم میخوندیم، روایاتی که داشتیم میخوندیم، داشتن میگفتن چی؟ همین اخبار قبلی، همین الان ما قبل این که وارد ایول حاصل بشیم، وارد من هنا یزهر بشیم، روایتهای خوندیم، درسته؟ یه اخباری که خوندیم مفادشون چی بود آقای رضایی؟ مفادشون چی بود آقا؟ گفت شما خدمت با سعادت شما عارضم، بیا یه روایتایی داری، یه روایت نمیرسیم به بحث بعدیمون، اشکال نداره، بذار بریم دیگه.
دلیل ضعف تأمل، دلیل تأمل،
نه نه نه، دلیل دلیل ضعف تعمله،
نه دلیل تعمل آجا،
نه و من هنا یظهر ضعف و تعمله. یه لحظه اول برام یه لحظه یکی جداشون کنیم، یکی جداشون کنیم. عبارت گفت و من هنا یظهر، من هنا یعنی چی؟ یعنی این والحاصلی که ما جنبندی کردیم، یظهر چه چیزی؟ یظهر اشکاله به قول یه ادعی، ضعف قول یه ادعی، درست شد؟ پس دلیل ضعف چیه؟ والحاصل و من هنا. خب اونا چی گفتنه؟ التأمل فی تخصیص الکتاب به خبر الواحد. گفتن آقا ما نمیگیم، فتوا نمیدیم ما در مقابل توقفی که شیخ طوسی میگه، نه تأمل داریم آیا میشود کتاب را با خبر واحد تخصیص داد یا نه. چرا؟ لتلک الاخبار. دلیل خود تأمل، دلیل مقول قوله.
من اول که دیر گفتیم که من اول از به حال دیدیم گفتیم که اینجا جمله به نفی شیخ گرفتیم،
نه بل حالا میگم بل منع این تأمل،
نه نه
نه نه نه نه بابا یه دقیقه بابا بذار معنا کنم خب یه دقیقه بذار یه دقیقه بذار
اومدی پای سرد شدی عصبانی شده بود بیا پای
من اوهو من اون قوله در حد شک ما بالا باش کار کردیم تأمل فی التخفیف حالا میگیم نه اصلا من اوهو اصلا تأمل شک نداریم قطع داریم به عدم تخفیف نه همین دارم میگم بابا گفتم تأمل در مقابل من اینا دوتا قول درست شد این دوتا قول بر چی؟ یکی در حد من یکی در حد تأمل در چی؟ تخصیص چرا؟ به خاطر روایات روایات عرض ها؟ شیخ میگه با والحاصل ما میفهمی کل این دوتا حرف باطله ضعف من بله بله دوتاش ضعیفه دوتاش و من هنایی از هر دوتا قول داریم اینجا بعضی ها تعمل کردنه بعضی ها منع کردنه منع چی کردنه همون حرفی که قائل به تعمل میزده که حرفش چیه تخصیص کتاب به خبر واحد لتلکل اخبار او یکی تلکل اخبار رو ظاهر ظاهر محرز نمیبینه این یکی ظاهر میبینه لذا این منع میکنه او در حد شک متوقف میشه او میشه تعمل این میشه منع منع همون قول قائل به تعمل نه قول جدید
نه
من گنباله
هم
معنی تخصیص معنی تخصیص با ادبیات تو معنی تخصیص با ادبی همون حرف داری میزنی همون داری میزنی چرا تعمل کردی؟ بخاطر همین رو باعثی که خوندی برم پا تابلو
نه نه نه
نه بذار برم پا تابلو دوباره بسم الله الرحمن الرحیم آقا بگرد بیاد یه دوتا روایت ببینیم تا پیادش کنم روایش چون دیروز رفتم پا تابلو یه اتفاق افتاد بذار روایت آقای رضایی بیا با ما آقا بیا با نرسیدم خواستم برم جلو بسم الله الرحمن الرحیم روایت ها چی میگفتن؟ هم نباید باش کنم هم خیس عرق میشم روایت ها اومدن چند مرحله برای ما درست کردن بگو مرحله اول برو سراغ کتاب مرحله دوم سنت در کجا سنت؟ اون چه که در کتاب نبود مرحله سوم اهل بیت که بعد این باعث میشد که سنت بخوره به سنت نبوی اینو توی یه روایت مرسل مسائر مطلقه وردی درست شد بعد اومدیم از مرسله نتیجه گرفتیم که این روایت صریح در چیه یه چیزایی هستن که در کتاب وجود نداره تمام شد بعد اومدیم تو منها منها خودش شد یه دسته دیگه از روایات دسته دیگه روایات چی بودن؟ دسته دیگه روایات چی بودن؟ رد به ائمه رد به ائمه در مقابل دسته های قبل که میگفت زخرفون باطلون نه اینجا نمیگفت زخرفون باطل میگفت چیکار کن؟ رد به اهل بیت حکم کن توقف درست شد؟ در مورد کدوم روایتی کارو کن؟ در مورد کدوم روایتی کارو کن؟ اونی که با کتاب تطابق نکرد گفت فعرضوها علی کتاب الله یا فعرضوهما علی کتاب الله اگر روایت مال باب تعارض بود مثل این روایت آخر ما ورد علیکم من خبرین مختلفین فعرضوهما علی کتاب الله و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله ها ما لم تجدوه فی شیء من هذا فردوا الینا علمه توقف کن چه نتیجه گرفت؟ گفت آقا پس این روایته همین که با کتاب تطبیق نکرد رد و الینا
علمه. پس روایته نمیتونه بیاد از هر از کتاب بشه کتاب رو تخصیص بزنه، روایته نمیتونه بیاد تخصیص بزنه کتاب را، یعنی نمیتونه با کتاب مقدم بشه، میاد به کتاب که میخوره مطابق با کتاب نمیشه، ردو الینا علمه. درست آقا؟ خب حالا نتیجه حرف چی میشه؟ نتیجه حرف چی میشه؟ شما دو روایت داری در مقابل کتاب قرار میدی، اون روایتی که با کتاب میسازه بهش عقد میکنی، اون روایتی که با کتاب نمیسازه باطلش نمی کنی، میذاریش کنی. پس صبح یادم رفت اما من به در بیارم، یه دفعه یادم رو داشتم کنار، الان خیلی دردم شده شده حاجتم زن بر فردی صلی اللہ علیه محمد. زعف میکنم دیگه درد